از اونجایی که شاید برای بعضی از دوستان جوانتر که در اینجا متولد شدن یا بزرگ شدن یا بعضی از عزیزان فلسفه عید قدیر چندان روشن نباشه یا اصولاً معنای کلمه قدیر، بنده به نظرم رسید که امروز اختصاص بدیم بحث رو به مفهومی که از این واژه قدیر در ذهنها جا گرفته و فلسفه این روز چه بوده. همینطور که میدونید ما روزهای بزرگی داریم که همه مسلمانها جشن میگیرن، روز عید فطر یا عید قربان و امثال هم. ولی روز عید قدیر به طور اختصاصی شیعیان این روز رو گرامی میدارن، روز در واقع ولایت معرفی شده یا روز سیدها به قول معروف. چه چیزی این روز میخواد برای ما روشن بکنه و چرا از گذشته شیعیان چنین روزی رو احترام گذاشتند، گرامی داشتند؟ جا داره که یه مقداری بیشتر تأمل بکنیم. از نظر تاریخی همینطور که شنیدین، پیامبر اسلام در آخرین سال رسالتشون در دهمین سال هجرت، در پایان عمرشون، یعنی 2 ماه و حدود 20 روز بعد از این واقعه از دنیا رفتند. در آخرین سفری که به حج داشتند، معروف به حجت الوداع، در بازگشت از اون سفر تاریخی حج در یک محلی مردم رو جمع کردند و یک سخنرانی برای اون مردم ایراد کردند. جمعیت خیلی زیادی بودند بر حسب اونچه که در تواریخ نقل کردند. البته حالا شاید بیش از 1 میلیون نفر، 1.5 میلیون میرن حج، خیلی جلوه نمی کنه. ساختمان های متعددی ساختن، هتل های زیادی هست، تسهیلات زیادی فراهم شده. ولی تو اون دوره هم ساختمان مکه از نظر پذیرایی مهمانان خیلی محدود بود ظرفیتش، و هم قابلیت پذیرش جمعیت زیادی رو شهر کوچک مکه نداشت. ولی میگن در این سفر حدود 100,000 نفر تا 120,000 نفر هم گفتند جمعیت همراه پیامبر برمیگشتن از مکه، که یه جمعیت عظیمی فوق‌العاده‌ای به تناسب اون روزگار بوده. در بازگشت از این سفر پیامبر سخنانی داشتند دیگه، به عنوان وداع، به عنوان خداحافظی که میخوان ترک بکنن جامعه رو، از این دنیا برن، خداحافظیشون رو میخواستن با مردم در میان بگذارن. خب اون موقع هم در عربستان مثل روم باستان آمفی‌تئاتر و استادیوم‌های ورزشی نبوده که پله پله باشه، شیب داشته باشه، مردمی بشینن به تماشا و یه کسی در اون پایین قرار بگیره که همه بتونن ببیننش. برای اینکه بتونن پیامشون رو به مردم بدند، در یه محل فرو رفتگی، در یک محل گودی که به زبان عربی جاهایی رو که گود آب جمع میشه بهش قدیر میگن، قدیرهای زیادی وجود داشته، به طور طبیعی جایی که میتونستن قرار بگیرن که مردم در سطح بالاتری باشن ایشون رو ببینن، در اون قدیری که به نام خم معروف بوده، یه جای فرو رفته گود، پیامبر اونجا متوقف میشند و بعد صبر میکنند تا همه حجاج برسن. حالا 1-2 ساعت مثلا صبر میکنن همه جمع بشن. اونجا یه سخنرانی مفصلی کردن، میگن 3-4 ساعت هم، حالا ساعت اون موقع نبوده، ولی اونچه که بیان میکنن میگن خیلی طولانی بوده. سخنان زیادی پیامبر به عنوان آخرین سفارشاتشون در اون سفر بیان کردن. از جمله چیزی که درش شکی نیست هم شیعه و هم سنی نقل کرده اینی که پیامبر حضرت علی رو بلند کردن برای این که ببینن همه. سخن هم به راستی و به سادگی منتقل نمی شده. کسانی رو گذاشته بودن صحبت پیامبر وقتی می شنیدن اونا به صدای بلند می گفتن 100 متر بعد بشنون، چون بلندگو که نبوده. اونا باز کسانی بوده که صدای خیلی رسایی داشتن به دیگران می گفتن. یعنی این چنین با اون محدودیت های صوتی و تصویری اون زمان خواستن این پیامهاشون رو بگن. از جمله نقل کردن که علی رو بلند کردن و فرمودن که من کنتو مولا، هر کسی من مولای او هستم، فهازا علیون مولا، علی از این به بعد مولای او هستش. اللهم والا من والا، خدایا کسی که او رو دوست داشته باشه دوستش داشته باش، کسی که با او دشمنی میکنه دشمن باش. خب این سخن رو خیلی ها نقل کردن، کتاب های زیادی نوشته شده، از جمله علامه امینی، شاید اسمشون شنیده باشید، فکر میکنم اگر اشتباه نباشه 60 جلد کتاب به نام القدیر ایشون نوشتن درباره این واقعه که اتفاق افتاده، اسناد تاریخی رو نقل کردن. از اون به بعد یک اختلافی در برداشت از این فرمایش پیامبر انجام شده. البته اون موقع به طور جدی و رسمی تفکیک جامعه اسلامی به شیعه و سنی نشد. بعدها به تدریج در سالیان بعد یا قرنهای بعد مسئله شیعه و سنی مطرح شد. ولی بعدها که به طور جدی مطرح شد، یک صف‌بندی شاخص، بیشتر از همه به این واقعه شیعه استناد کرده. و استنادش هم اینه که پیغمبر که حضرت علی رو تعیین کردن، این نس بوده، منسوب بوده، خداوند تعیین کرده، به حضرت علی ابلاغ کرد، به پیامبر ابلاغ کردن و پیامبر هم گفتن. و چرا باید این کار انجام نمی شد؟ یعنی شایسته ترین فرد برای جانشینی پیامبر علی بوده و علی رو هم پیامبر برگزیدن، رسماً اعلام کردن. ولی اهل تسنن چنین استنباطی نداشتند و ندارند که فرمایش پیامبر، منظور پیامبر قطعیت جانشینی حضرت علی بوده باشه. میگن نه، پیامبر توصیه کردند. در واقع مفهوم فرمایش ایشون این بوده که اگه منو قبول دارید، خب علی هم شایسته ترین هست. و نقل میکنن که اختلافاتی وجود داشته، مأموریتی پیامبر به حضرت علی داده بودند که برن یمن. در اون سفر حضرت علی خیلی عادل و جدی و منضبط بودند. سختگیری هایی که البته به حق بوده کرده بودند، یه نارضایتی هایی در اون گروهی که به مأموریت همراه ایشون رفته بودند به وجود آمده بوده و در طول این سفر حج اعتراضات و غرغرها و نکنال هایی بوده و پیامبر در اون محل در واقع میخوان تأیید بکنن عمل کرده حضرت علی رو و انتقادایی که بوده در واقع پاک بکنن. اونها چنین استنباطی داشتن که پیامبر چنین چیزی رو به صورت صریح و آشکار نگفتن، فقط تجلیل کردن از حضرت علی و بقیه هم رفتن تبریک گفتن. استنادهایی هم شیعیان به قرآن کردند که چنین واقعی در واقع فرمان خداوند بوده. از جمله استناد به بعضی از آیات سوره مائده شده که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیامبر آنچه که خدا به تو نازل کرده بگو به مردم، ابلاغ بکن، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که اگه این کارو نکنی رسالت خدا رو انجام ندادی، هیچ کار نکردی. والله یعصمک من الناس، نترس، نگران نباش، خدا تو رو حفظ خواهد کرد. خب شیعیان معتقد هستند که این آیه صریحا خداوند به پیامبر فرمان داده که این مطلب رو بگو، نترس بدون واهمه. از کی پیامبر باید بترسه؟ یعنی از مردمی که نمیخوان حضرت علی بشه، یعنی از همون مسلمان ها. و ما حفظت میکنیم و پیامبرم گفتن. اهل تسنن میگن این آیه نه قبلش نه بعدش به حکومت و به ولایت ارتباط نداره. همه آیات قبل و بعد راجع به یهودیاست، آیات شداد و غلاظ علیه خیانت‌های اوناست. اون موقع هم یهودیا صاحب قدرت بودن، فرهنگ بودن، دینی داشتن. اعراب نسبت به اونها احساس عقب افتادگی میکردن، فاقد اون ثروت و قدرت و عرض شود که دین قبل از اسلام بودن. بنابراین به پیامبر فرمان میده که اینا رو بگو، نترس، واهمه‌ای نداشته باش. درست مثل این که مردم دنیای سوم در این روزگار یا مسلمان‌ها نسبت به ابرقدرت‌ها جسارت بخوان داشته باشن، با شجاعت نظرشون رو بگن، نترسن. آیه دیگه تو همین سوره مائده هست که میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین دیگه بر شما تموم شد، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام و به عنوان دین بر شما پسندیدم. خب شیعیان، ما معتقد هستیم که ما شیعیان، ما ایرانی ها با جانشینی حضرت علی خداوند میخواد بگه دین تمام شد، نعمت دیگه کامل شد. ولی اهل تسنن میگن نه، این قبل و بعدش رو نگاه بکنیم، آیات راجب تیمم، راجب غسل، راجب شستشوست، راجب نمیدونم تطهیر انسان هستش، راجب این که چه گوشتایی رو بخورید و چه گوشتایی رو نخورید، و گوشت حیوانی که شاخ زده شده باشه، افتاده باشه، حیوان درنده گاز زده باشه، با دیتیل ها و جزئیات بسیار بسیار فرعی خداوند میخواد بفرمد امروز با بیان تمام این جزئیات دین بر شما دیگه تموم شده. دیگه میگن قبلش و بعدش ربطی به ولایتی نداره، حکومتی نیست. باز یه آیه دیگه تو همین سوره مائده هست که میفرمد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما، سرپرست شما کسی است که به خدا و رسول ایمان داشته باشه، اهل صلات باشه و زکات رو در حالی که در حال رکوع بده. خب شیعیان معتقد هستن این در شأن حضرت علی است که در حال نماز اون انگشتری رو دادن به یک گدا، و اونها میگن نه، اینجا الذین گفته، الذین جمع رو داره میگه، و بعدم که حضرت علی که نمازهای آنچنان داشتن که حواسشون آنچنان به چیزهای دنیایی نبوده که در حین نماز بخوان مثلا به یک گدایی چیزی بدن. در هر حال من خستتون زیاد نکنم، منظور اینه که هم در اون فرمایش پیامبر در قدیر خم دو نوع استنباط، دو نوع برداشت شده، و هم در این آیات قرآن که عمدتاً در سوره مائده هست برداشت‌های مختلفی شده، یعنی دو تفسیر، دو استنباط، و طرفین هم کتاب‌های متعدد نوشتند و برای خودشون دلایلی دارند. خب از اون واقعه 1400 خورده ای سال گذشته، ما در امروز چه استفاده‌ای می‌خوایم از این ماجرا ببریم؟ چه نقشی در زندگی امروز ما داره؟ اگر عید قدیر رو، بزرگداشتش رو برپا می‌داریم، چی می‌خوایم بگیم؟ چه استفاده‌ای می‌خوایم بکنیم؟ آیا می‌خوایم به اختلافاتی که در 14 قرن قبل بوده دامن بزنیم؟ فاصله‌مون رو با برادران دیگر مسلمانمون بیشتر بکنیم؟ زخم‌های کهنه رو زندش بکنیم، دامن بزنیم به این مسائل، یا نه می‌خوایم برگردیم به شیوه‌هایی که حضرت علی داشتن؟ و اینکه اصولاً خود حضرت علی با این قضیه چگونه برخورد کردن؟ به نظر بنده مطمئن‌ترین راه اینه که از فرمایشات خود حضرت علی استفاده بکنیم، به جای اینکه خودمون بحث بکنیم، به جای اینکه دعوا و بگونگو و نگوشیشن داشته باشیم، ببینیم اصل قضیه دیدگاهش راجع به این موضوع چگونه بوده. خب از حضرت علی معتبرترین سندی که باقی مونده نهج البلاغه است دیگه، بعد از قرآن برای ما شیعیان نهج البلاغه هستش. باید ببینیم تو نهج البلاغه راجع به این موضوع حضرت علی چی فرمودن و خودشون این قضیه رو چگونه تلقی کردن، چگونه توجیه کردن. چون بعضی وقتا اتفاق میفته، خب تو ایران قبلا بود که بعضی ها مقلد دوتا مرجع بودند، مقلدا با هم خیلی جنگ و دعوا داشتن، خیلی دشمنی داشتن، ولی خود اون دوتا مرجع با هم دیگه چندان اختلاف و چندان بحثی نشدن، نداشتن. اغلب پیروان، طرفداران، هواداران کسانی که شیفته دوتا شخصیت هستند با هم جنگ و جدال بیشتر میکنن. ولی وقتی مراجعه کنیم از خود اونا بپرسیم که بالا غیرتن اختلاف شما چیه؟ سر چه موضوعی با هم تفسیرتون، توجیهتون فرق داره؟ بعضی وقتا میبینیم که نه، اونا با هم چندان اختلافی هم نداشتند یا ندارند، یا مسئله خیلی ساده تر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم. ما میندازیمش توی قضایای احساسی و تعصبات در واقع شخصی، مسئله رو گسترش میدیم. بنابراین بحث امروز بنده استفاده از نظریات خود حضرت علی است در نهج البلاغه، که فرمایشات خود حضرت علی رو ببینیم که ایشون این قضیه رو چگونه بیان کردن. اول سوال اینه که آیا حضرت علی اصلا این موضوع رو حق خودشون میدونستن، حکومت و خلافت رو، یا نه؟ اینو ما داریم میگیم. در جاهای مختلف نهج البلاغه نشون داده میشه که چرا حضرت علی معتقد بودن که شایسته ترین فرد برای این مأموریت، برای این نقش هستند. البته در جاهایی توضیح دادن که خدای تو خودت میدونی این تلاشی که ما کردیم، ما کان منافستن من نافی سلطانن، قصدی نبود که به قدرت برسیم یا اینکه به ثروت برسیم، جاه طلبی نبود، تلاش برای قبضه قدرت، تیک اوور کردن حکومت جامعه نبود، خواستم که حقی رو برپا بدارم، مظلومان رو در واقع به حقوق خودشون برسونم. یعنی در این قسمت فکر نمی کنم لااقل توی این جمع شک و تردیدی باشه که تلاش حضرت علی برای رسیدن به حکومت یه تلاشی نبود مثل تلاش های امروزی که برای سلطه بر جامعه می کنند خیلی ها به نام دین. اما این که حضرت علی تلاش کردن یا نه، در جاهای مختلف تو نهج البلاغه میشه این رو فهمید. از جمله یه جاست که پاسخی به نامه معاویه دادن حضرت علی، از پاسخ حضرت علی میشه فهمید که نامه معاویه چی بود. میگن اما اون که نوشتی که تو دست همسر و فرزندتو گرفتی و رفتی بعد از فوت پیامبر در خانه هر مهاجر و انصار رو زدی ولی به تو توجه نکردن، میخواست تحقیر کنه حضرت علی رو. پس نشون میده، حالا کاری نداریم برای چی حضرت علی دنبال همه رفته، تلاش کرده که به مهاجر و انصار بگه شما میدونید که کی شایسته است برای انجام این مأموریت. یک جمله شعرمانندی حتی تو نهج البلاغه هست، انتقاد حضرت علی است به خلفای اول و دوم. میفرماد ان کنت به شورا ملکت امورهم، اگه معتقدی که به شیوه دموکراتیک، به شیوه شورایی حکومت رو گرفتی، فکیفه والمشیرون غایب، این چه مشورتی بود، چه شورایی بود، چه دموکراسی که در یه جمع قلیل 5-6 نفری انجام شد؟ پس صاحبان نظر تو جامعه کجا بودن؟ و این کنت بالقربا حجج تخصیم هم، اگر معتقد هستی که به دلیل پدرزن پیامبر بودن و ارتباط خانوادگی به حکومت رسیدی، کسان دیگه هم بودن به جز تو که نزدیکتر بودن این پیوندشون. در خطبه 6 میفهمد که به خدا قسم من همواره از این حقم بر کنار بودم از زمانی که رسول خدا از دنیا رفت تا به امروز، یعنی همواره از این حق بر کنار میکردن. خطبه معروفی از تو نهج البلاغه، خطبه 3 به نام شقشقیه، این شدیدترین خطبه ایست که تو نهج البلاغه هست که جنبه انتقادی داره. البته از اونچه که از اواخر خطبه برمیاد، خود حضرت علی هم تمایلی نداشتن به بیان چنین مطالبی، به دلیلی اون صحبت قطع میشه و دیگران میخوان ادامه بدن، حضرت علی میگن نه دیگه، این هم در واقع این مطلبی بود که نمیخواستم بگم. اون تو میگن به خدا قسم فلانی این لباس خلافت را پوشید در حالی که میدونست موقعیت من، جایگاه من مثل جایگاه محور آسیاست، قطب آسیاست، آسیا دوره محور میگرده. مفصله که چگونه سیل حکمت از دامنه وجودی من سرازیر میشه، او این لباس حکومت را پوشید و من تحمل کردم، سختی های را تحمل کردم در شرایطی که چگونه بود، توضیحات مفصل رو در واقع میدن، خار در چشم، استخوان در گلو، و دیدم این حق پایمال شده تا اینکه خلیفه اول دورانش به سر آمد و باعث تعجب بود که کسی که نمیپذیرفت این مأموریت رو و شانه خالی میکرد و این خلافت رو خودش به نفر دوم پاس داد در واقع، و میگه او هم در یک حوزه خشنی حکومت رو قرار داد، برخوردش با مردم سخت بود، یغلظ کلمها و یخشن مسها، تماسهاش خشن بود، یعنی برخوردش با مردم یک برخورد ملایم و دوست داشتنی نبود و مجبور بود که در مواردی عذرخواهی بکنه و صاحب اشتباهاتی شد. و بعد از خلیفه سوم هم انتقاداتی میکنن که چگونه در واقع او حکومت رو در یک مسیر غیر منطقیش قرار داد. پس پاسخ این سوال که حضرت علی این چیز رو، این حکومت رو حق خودش میدونست یا نه، لااقل از فرمایشات خودشون تو نهج البلاغه روشنه که تلاش کردن برای احقاق حق خودشون ولی به نتیجه نرسیدن. حالا این سوال مطرح میشه که چرا حضرت علی به طور جدی بر این کار اقدام نکردن؟ حضرت علی که یک عمری جنگیدند، از همون 16 سالگی در جنگ ها بودند تا سنین آخر عمرشون، چطور اگر این یک مسئله انحراف بزرگی در جامعه بوده به طور جدی قرار نگرفتن در برابر این انحراف؟ اگر بر حسب اونچه که شیعیان میگند نسب الهی بوده، خداوند مقدر کرده، پیامبر ابلاغ کرده، خب در برابر نص الهی که زیر پا گذاشته میشه، حضرت علی که تو زندگیشون دیده نشده که سکوت بکنن، چرا قرار نگرفتند؟ باز در چندین جای نهج البلاغه توضیح خود حضرت علی فرمودن. یکی خطبه 26 هست، میفرمند فنظر تو، من در این موضوع بررسی کردم، فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی، من دیدم که جز خانواده خودم طرفدار ندارم، کمک ندارم، معین ندارم، فزنن تو بهم ان الموت، ترسیدم اینا کشته بشن، نمیخواستم جان خانوادم از بین بره، بنابراین در حالی که خار در چشمم بود و استخوان در گلو، صبر کردم، تحمل کردم. در خطبه 217 هم باز همین مطلب رو بیان کردن، گله میکنن از قریش که چگونه این ارتباط رو قطع کردند و ظرف حضرت علی رو واژگون کردن. این یک اصطلاحه، یعنی امکان خدمت ایشون رو در واقع سلب کردند و دست جمعی تلاش کردن که حضرت علی رو پس بزنن. در خطبه 5 توضیح میدن که چگونه عباس برادر حضرت علی همراه معاویه اومده، میگه که ما حاضریم که حمایت بکنیم تا این حق رو بگیری شما. این خودتون حالا کامل بخونید. میگن که این فتنه ها رو مردم کنار بذارید، قدرت طلبی ها رو از سرتون، تاج های قدرت طلبی رو بذارید پایین. کسی که پرندهی که بال داشته باشه پرواز میکنه، وگرنه تسلیم شرایط میشه. این قدرت مثل لجنه، مثل لقمه گلوگیریست، ارزش نداره که انسان بخواد جامعه رو به هم بزنه، تفرقه ایجاد بکنه، خونریزی ایجاد بکنه برای اینکه بتونه به قدرت برسه. بعد میفرمند کسی که میوه رو قبل از اینکه برسه رو درخت بکنه، مثل اینکه تو زمین تو باغ دیگری کاشته، یعنی میوه باید برسه. یه میوه 4 ماه 5 ماه رو درخته، اگه یه هفته زودتر بکنین باید دور انداختش، فایده نداره، باید گذاش میوه کاملا برسه. میگن کسی که میوه رو کال بکنه انقدر کارش بیارزشه مثل این که تو باغ دیگری کاشته، یعنی هیچی به دستش نمیاد. این یه تشبیهه، یعنی امور اجتماعی باید برسه، باید مردم این آمادگی رو پیدا بکنن تا بشه براشون حکومت کرد. میگه من اگه بخوام حرف بزنن میگن که حرس علی الملک، هرس حکومت رو میزنه، اگه ساکت باشم میگن میترسه به جنگه. میگن چطور یه همچی چیزی فکر میکنن؟ من به کشته شدن در راه حق از شیفتگی مادر، بچه به سینه مادرش نزدیکتر هستم. میگه ولی من فکر چیزی رو میکنم که شما بهش توجه ندارید، که تمام وجودتون میلرزید اگر جدیت اون مسائلی که من بهش میاندیشم بهش توجه میکردید. یه کتابی اخیراً تو ایران در آمده، این کتاب بسیار قدیمیه، شاید قدیمی ترین کتاب و نزدیکترین کتابی است که به زمان حضرت علی نوشته شده، راجع به جنگ صفینه. نویسندش نصر ابن مزاحم هستش. این در سال 210 هجری ظاهراً از دنیا رفته. بهترین مدرک، نزدیکترین مدرک به اون موقع است. دقیقاً این رو ما حالا نمیخونم، که حالا شاید فارسی هست چون بخونم ترجمه شده. میگه هنگامی که مردم ابوبکر را به سرپرستی خیش میگرفتند، این رو به معاویه حضرت علی دارن میگن، پدرت نزد من آمد، یعنی ابو سفیان، و گفت پس از محمد تو سزاوارتر کسب این کار هستی، یعنی برای حکومت. من در این زمینه رهبری مقاومت در برابر هر کس را که با تو به مخالفت برخیزد به عهده میگیرم. پس کسانی پیدا شدند که بخوان حمایت نظامی بکنن از حضرت علی که به قدرت برسه. دستت را فرازار تا با تو بیعت کنم، و من چنان نکردم و تو خود دانی که پدرت چنین گفت و چنین میخواست، و این من بودم که امتناع کردم، زیرا مردم به روزگار کفر نزدیک بودند و من از ایجاد تفرقه بین مسلمانان بیم داشتم. پس پدرت، یعنی ابو سفیان، بیش از تو به حق من آگاه بود، و اگر تو نیز همانقدر که پدرت حقم را می شناخت حق مرا بشناسی، راه درست را یافته ای، و اگر چنین نکنی خداوند از تو بی نیاز است. ببینید خیلی روشن حضرت علی دارن نشون میدن که مصلحت جامعه رو در این دیدن که درگیر نشن. خود حضرت علی چگونه تلقی میکردن سفارش پیامبر رو؟ خیلی جالبه که ما معتقد هستیم که پیامبر از جانب خدا حضرت علی رو تعیین کردن قطعی، و دیگه برای مردم شانسی و امکان انتخابی نگذاشتند. اهل تسنن هم میگن که نه، حضرت پیامبر توصیه کردند ولی به مردم سپردند. خود حضرت علی ملاحظه بفرمایید که چگونه میگن. این مطلب در مستدرک نهج البلاغه است، باب ثانی، صفحه 30. قد کان رسول الله عهد الی عهدن، پیامبر خدا با من یه عهدی بست، یک قراردادی بست. چه قراردادی؟ فقال یبن ابی طالب لک ولا امتی، گفت ای پسر ابی طالب، ولایت امت من شایسته توست، یعنی تو حقشو داری، تو برای این کار مناسب هستی. فَإِنْ وَلُّوكَ فِي عَافِيَةٍ، اگه با عافیت به تو حکومت رو دادند، عافیت یعنی با سلامت، نه با اختلاف، با جنگ. وَلُّوكَ، مردم تو رو ولایت دادن، نه اینکه من به تو ولایت میدم. فَإِنْ وَلُّوكَ فِي عَافِيَةٍ، اگر ملت تو رو به حکومت انتخاب کردند، ملت انتخاب کرد، و اجمعوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا، همه راضی بودن، اجمعوا یعنی وحدت کردند، اختلافی نبود، همه راضی بودند، پس رضایت مردم برای پیامبر مهمه. اگه مردم راضی بودند تو حکومت بکنی، فَقُمْ فِي أَمْرِهِمْ، بلند شو، قیام کن، بپذیر امرشونو، خلیفه بشو. و این اختلفو علیک، اگه اختلاف پیدا کردن، بعضیو گفتن ما قبولت داریم، بعضیو گفتن نداریم، فدعهم، رها کن، و ما هم فیه، و رها کن خودشون رو و اون قدرت طلبی ها و حکومتی که میخوان بهش برسن. فان الله یجعل لک مخرجا، خدا برای تو یه راه خروجی از این مشکل خواهد گشود. این فرمایش خود حضرت علیه، میگه پیامبر به من گفته مردم اگه سراغت آمدن، نه اینکه من تو رو تعیین کردم دیگه مردم حقی ندارن. تو خطبه 37 نهج البلاغه مردم هجوم آوردن، وقتی میبینن ابوبکر خلیفه شده سراغ حضرت علی که چرا اقدام نمی کنین. این عیناً تو نهج البلاغه است، بخونین. اترانی اکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میخواید من رسول خدا رو تکذیب بکنم؟ من اول کسی هستم که به او ایمان آوردم، اول کسی هستم که او رو تصدیق کردم، چگونه میخواید من او رو تکذیب کنم؟ یعنی چی رو حضرت علی میخوان تکذیب کنم؟ میفرماد فنظر تو فی امری، من در مورد خلافت اندیشه کردم، فکر کردم. فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، دیدم باید بیعت بکنم. و اذا المیثاق فی عنقی لغیری، دیدم قرار پیامبر اینه که من به دیگری بیعت بکنم. فی عنقی، به گردن من این حق، لغیری، برای غیر خودم. قبلا عرض کردم حضرت علی خودشو شایسته ترین میبینه، تلاش هم میکنه، ولی نمیخواد به هر قیمتی به قدرت برسه و چنین استنباطی هم از فرمایش پیامبر نداشته که مردم داخل آدم نیستن، مردم حق و حقوقی ندارن، دموکراسی کشکه، من تو رو تعیین کردم. پیامبر فرموده که اگر مردم ازت خواستن تو رو به ولایت دادن، و رضایت خدا هم در این هست، میگه چطور میخواین من تکذیب کنم؟ پیامبر به من این توصیه رو کردن، میخواین من بجنگم برای رسیدن به قدرت؟ در خطبه 6، این نامه است که در نامه 6 نهج البلاغه است، نامه است که به معاویه نوشتن. معاویه منکر شده، حالا اون دورانی است که دیگه بعد از عثمان حضرت علی به قدرت رسیدن. میگن با من کسانی بیعت کردند که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند. یعنی در واقع میخوان بگن همون بیعت قانونی که با اونها بود با منم کردن. و انما الشورى للمهاجرین والانصار، شورای تعیین حکومت حق کیه؟ میگه با مهاجرین و انصار. فان اجتمعوا على رجل، اگر پیشتازان جامعه، طبقات آگاه جامعه روی یک انسانی وحدت کردند و سموه و امامن، او را امام نامیدند، کانت ذالک لله رزن، رضایت خدا در همینه. خوب دقت کنید به این جمله، مردم انجتمع او علا رجلن، اگه مردم روی یک نفر، مثل امروز که رأی میدن به یه نفر، آقای خاتمی، دیگری، این بر یک کسی انتخاب میشه، اگه ملت یک کسی رو انتخاب کرد و سموه و امامن، مردم او را امام نامیدند. سموه و امامن، نه که من می نامن، نه که خدا نامیده باشه، امام یعنی پیشوای جامعه، مردم اسم رهبر روش گذاشتن، مردم او را انتخاب کردند. کان ذالک، این شیوه، لله رزن، رضایت خدا در همینه. به چه زبانی می خواهیم؟ 1400 سال پیشه، امروز تازه به زور میخوان حق ملت رو، حق مردم رو بپذیرن. میبینیم که مسئله دموکراسی مربوط به 40-50 سال اخیره، 1400 سال پیشه داره میگه که این حق مال مردمه. ما هنوز نفهمیدیم، تو مملکت خودمونم خیلی راحت، مجلس هم که کشکه، مجلس هم دیگه برای خودش ارزش نداره، نمایندگان مردم مهم نیستن. این همون طرز فکر اوله که خداوند یه ولایتی به رسول داده، همون ولایت رو رسول به حضرت علی داده، حضرت علی هم به امامان بعد از او، در غیبت امام 12 هم به ما رسیده. خلاصش همون ولایتی که خدا داره، رسول داره، علی داره، امامان داشتن، ما هم امروز داریم، بر جان و مال و ناموس مردم ولایت مطلقه داریم. اون طرز تفکری که برای مردم محلی از اعراب قائل نیست، چنین نتیجه گیری میکنه. ولی حضرت علی میبینیم که نظرش به گونه دیگه است. مطلب دیگه، آیا حضرت علی خطکشی سیاسفید میکردن؟ میگفتن یا منم یا هیچه، یعنی حکومت به طور کلی اگر من نباشم صفره، 100% مردود شیطانیه، یا نه در واقع مثل یک کسی که برای خودش شایستگی اداره یک کمپانی رو، فرض کنید یه دانشگاهی رو، یه بیمارستان داشته باشه، حالا به دلایلی او رئیس نمیشه، رأی بهش نمیدن، ولی میبینه یه پزشکی دیگه، یه دکتری دیگه، یک متخصص و یه مدیر دیگه داره کار میکنه، حالا اون این قابلیت ها، تخصص ها، شایستگی ها رو نداره، ولی علل اجمال داره اونجا رو اداره میکنه. بهتر از اینه که اونجا بلبشو بشه، یا من بخوام دعوا را بندازم که او از اونجا بیرون بکنم. این در خطبه 74 نهج البلاغه است. میفهمد لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، همه تون میدونید که من برای این کار از همه سزاوارتر هستم برای حکومت. و والله لأسلمن، ولی به خدا سوگند به خدا قسم که من این حکومت رو رها میکنم، ما سلمت امور المسلمین، در شرایطی که امور مسلمونا سالمه. ما میگیم 100% منحرف بوده، همه چی به هم خورده. حضرت علی میگن مادامی که امور مسلمون ها داره درست میگرده، ولم یکن فیها جورن الا علیه خاصه، فقط به من داره جور میشه، فقط حق من داره پایمال میشه، ولی جامعه داره میگرده. برای چی میخوام این کار بکنم؟ دنبال اجرش هستم که قدرت طلبی نمی کنم. و زهدن فی ما تنافستموه، اون چیزی که شما دارید رقابت میکنید من بی توجه هم به اونها. پس نشون میده که خود حضرت علی چنین که تو روزگار ما انقدر با هم دشمنی میکنیم، چنین دشمنی نبوده. در این حالی که حق خودشون میدونستن، باز عرض میکنم نه حق برای قدرت طلبی، چون یک کسی که یه توانایی داره، شما اگر احساس میکنید که یک مدیر لایقی هستید، با تجربه هستید، برای اون کارخونه، برای اون سازمانی که دارین کار میکنید، چون عاشق خدمت در اونجا هستین، دلتون میخواد تخصصاتون رو در منصه ظهور بذارید، عرضه بکنید، بخواید خدمت کنید، اگه جلوتون رو بگیرن نذارن، خب ناراحت میشید، تلاش میکنید که اون چه که تخصص دارید بتونید خدمت بکنید. اون تلاشو کرده حضرت علی، ولی دیگران رو هم میگه نه، در کارشون وارد بودن و کار میکردن. اما مهم اینه که رفتار حضرت علی با رقبای سیاسی خودشون چگونه بود. ببینید دو تا راه حل هست برای شناخت حضرت علی در چنین روز مبارکی. یکی این که ما از محاسن حضرت علی در تقوا، در زهد، در ایمانشون، در روابط خانوادگیشون صحبت بکنیم. یه راه بسیار مطمئن‌تر اینه که حضرت علی با دشمنانش چگونه رفتار کرده، با مخالفینش چگونه رفتار کرده، با رقبای سیاسیش چگونه رفتار کرده، با اونهایی که پس زدن از حکومت، با اونهایی که پیامبر این همه تجلیل کرده از حضرت علی ولی نپذیرفتن، با اونها چیکار کرده. تو خطبه 162 در جنگ صفین هست، یکی از اصحاب حضرت علی میاد این سوالو مطرح میکنه که من تعجب میکنم، کیف دفعکم قومکم ان هاذ المقام و انتم احق به. من تعجب میکنم شما با این مقامات، شما با این فضل و کمال و ایمان و تقواتون چطور حق شما رو پایمال کردند. این سوال امروز ما، چطور حق حضرت علی رو پایمال کردند؟ چرا قدرت رو گرفتن؟ پاسخ حضرت علی جالبه، میفرماید یا اخا بنی اسد، اون سوال کننده از قبیله بنی اسد که خیشاوندی هم با حضرت علی داشتند، انک لقلق الوزین، تو زین اسبت لقه. حالا این اصطلاح تو زمان ما نیست، مثل این که بگیم فرمان ماشینت لقه، درست رانندگی نمی کنی، یا صندلیت داره تکون میخوره. یعنی یه کسی باید پشت فرمان نشسته باشه بدونه چطوری رانندگی میکنه. اگه فرمان دستش لق باشه، ترمز نباشه، صندلیش به خاطر تکون بخوره، چه جور رانندگی؟ میگن حرف مزخرف میزنی، حرف بیموقع میزنی، ترسل و فی غیر صدد، غیر محکم، غیر استوار سخن میگی. حالا چون با ما یه خیشاوندی داری و سوال کردی، سوال یه حقی برای آدم به وجود میاره، بذار جوابتو بدن. اما الاستبداد و علینا به هذا المقام و نحن الاعلون نسبن، اما این که ما رو پس زدن در حالی که ما شایسته بودیم و به پیامبر نزدیکتر بودیم، دلیلش این بود، فانها کانت اثرتن شهت علیها نفوس قومن، حکومت یه چیز شیرینیه، قدرت یه چیز نفیسیه، مردمانی بهش طمع کردن. نمیگن کی، نه اسم میبرن نه چیزی، نفوس قومن، دل کسانی به او توجه کرد و سخت علیها نفوس آخرین، یه عده‌ای هم بزرگواری به خرج دادن، سخاوت به خرج دادن، یه کسانی، باز نمیگن من. والحکم الله، قضاوت هم با خداست، والمعود الیه القیامه، همه ما پیش خدا بر میگردیم. بعد یه شعری میخونن، دنبالش میگن بابا به امروز نگاه کن که این معاویه چه بدبختی به سر ملت آورده، تو چی کار داری که حالا حق کی رو کی خورده؟ بله حکومت قدرت همیشه در طول تاریخ یه چیز خوبی بوده، دلچسبی بوده، یه عده‌ای بهش توجه میکنن، یه عده‌ام کنار میکشن، قضاوت هم با خداست. همه ما برمیگردیم به سوی خدا. تو به امروز بچسب مرد حسابی، تو چیکار داری که حالا حضرت علی زمان خودشه؟ ما بعد از 1400 سال داریم تو سر کله هم میزنیم که چی؟ که چرا این حق او رو خورد، چرا این کار رو کرد. حضرت علی زمان خودشون اجازه نمیدادن این مسائل مطرح بشه، به یاران خودشون، به خیشاوندان خودشون اجازه نمیدادن که اینها بهانه بشه برای شکستن وحدت جامعه اسلامی که بیش از هر زمانی به این نیازمندیم. اون وقت میبینیم که بعد از 1400 سال در چنین محیطی، توی حتی این سرزمین، با این هزاران مسئله و مشکل، کسانی بدون این که توجه به جغرافیای مطلب بکنند طرح میکنن مسائل، باز اختلاف شیعه و سنی رو در روزگاری که ما یک مسائل مشترک داریم، در برابر دشمنان واحدی قرار داریم، دردمون یکی هست و اینها هیچ مشکلی رو برای ما حل نمیکنه که بخوایم زخمهای کهنه رو دو مرتبه بخوایم برملاش بکنیم. باید از حضرت علی یاد بگیریم که در زمان خودش با رقبای سیاسی خودش چگونه رفتار کرده. از عمر این نقل شده، میگن که لولا علی لهلک العمر، اگه علی نبود من هلاک شده بودم. از بس حضرت علی به او کمک کردن، از بس حمایت کردن. این خطبه 146 نهج البلاغه است، مشورت عمر با حضرت علی بعد از حمله ایران به عراق. عمر نوشته که ایرانی ها حمله کردند، سپاه عظیمی تو مرز آوردن، با تجهیزات نظامی پیشرفته میخوان حمله کنن، موافق هستی که من پیش دستی بکنم قبل از اینکه اونا حمله بکنن، شبیخون بزنن؟ اینا جمعیتشون، تجهیزات نظامیشون. پاسخ حضرت علی هستش، میگن هرگز تو پیش دستی نکن، ما هیچ وقت جنگ رو شروع نمی کردیم، ما همیشه دفاعی عمل می کردیم، از تجهیزات اونا هم ترسی نباید داشت، ما همیشه به نصرت الهی توکل داشتیم. اما اینی که نوشتی خودت می خوای فرماندهی رو به عهده بگیر، نرو، اگه تو کشته بشی اون وقت خواهند گفت که رهبری به اصطلاح مسلمان ها از بین رفته. حضرت علی خیلی میتونست بگه برو اونو در واقع دمی تیغ بده که از دنیا بره. میبینیم چقدر مشورت های آگاهانه، خیرخواهانه و ناصحانه در واقع به او دادن. باز نامه 28 نهج البلاغه هست، معاویه نوشته که تو خیلی حسادت میکردی به ابوبکر و عمر. میگه زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلان. تو فکر میکنی که گفتی که بهترین آدما تو اسلام ابوبکر و عمر بودن. البته میگن فلان، میگن که خب اگر چنین بوده که چیزی به تو نمیرسه، اگرم نبوده باز ربطی به تو نداره، تو چی کاره هستی که بخوای راجع به فاضل و مفضول صحبت بکنی؟ خب معاویه پدرش یه عمری در برابر پیامبر بوده. میگن شماها که آزاد شدگان پیامبر بودید، تو چه حقی داری تمیز بین المهاجرین الاولین و ترتیب درجاتهم؟ جالبه، میگه حضرت علی اونا از مهاجرین، از پیشتازان مهاجرین هستن، تو چه حقی داری که بالا پایین بخوای بکنی؟ تو در مقامی نیسته که بخوای قضاوت بکنی. این نامه 28 بخونید ببینید که اونها رو جزء مهاجرین و انصار میدونه، در واقع جایگاه اونها رو در جایگاه میدونه کسی مثل معاویه. اینا حق ندارن. در خطبه 228 این خیلی شگفتیه که تو نهج البلاغه از زبان حضرت علی راجع به عمر بخونیم. خب ما بر حسب اون چیزی که خاطراتمون هست، در دوران بچگی همیشه تو ایران عید عمر میگرفتن، عمر سوزان بود در واقع، یادتون هست؟ نمیدونم اونایی که سنشون بیشتر هستش، یعنی به عنوان اعدا عدو اسلام مسلمون ها، در واقع بزرگترین کسی که انحرافات اساسی رو به وجود آورده. و تو این کتاب مفاتیحی که خب همه میخونن، لعنت بر همه اینها 1 و 2 و 3 و 4 هست. کسانی هم که حج میرن اگه این کتاب مفاتیح همراهشون باشه، به خاطر اون فحشا این کتاب رو توقیف میکنن، نمیذارن. اونا هم علیه ما فحش میدن، اونها هم ما رو مرتد و ما رو رافضی و ما رو در شه مشرک میدونن. ببینید چطور ما به جون هم افتادیم. این نامه حضرت علی است، نامه 228 نهج البلاغه. لله بلاء فلان یا بلاد فلان، خدا شهرهاشو آباد بکنه یا آزمایششو به خیر بگذرونه. لقد قوم العود، کجی را راست کرد، و دا والعمد، بیماری رو بهبود بخشید. خلف الفتنه و اقام السنه، فتنه ها رو پشت سر گذاشت، سنت پیامبر رو به پا داشت. ذهب نقی الثوب، پاک جامعه از دنیا رفت. اینا رو حضرت علی داره میگه ها. نقی الثوب، دامن آلوده نبود، پاک جامعه از دنیا رفت. قلیل العیب، کم عیب از دنیا رفت. اصاب خیرها، خیرش به مردم رسید. سبق شرها، شرش دور بود. ادا الالله طاعته، طاعت خدا رو به جا آورد. و تقاه به حقه، حق تقوای خدا رو رعایت کرد. ببینید کم حرف نیست دا. کسی طاعت واقعی خدا رو به جا آورده باشه و تقوا رو. و واقعا برای من عجیبه که چطور یه انسانی انقدر میتونه بزرگوار باشه که در برابر رقبای سیاسیش چنین سخن بگه. این بعد از اینکه عمر از دنیا رفته. حالا من در یکی از این ترجمه ها دیدم نوشته این حرفای حضرت علی نیست، حرفای دختر عمره. وقتی پدرش مرده این حرفا رو زده، حضرت علی هم با مسخره دارن میگن بله کم عیب از دنیا رفت، بله پاک جامعه. آیا حضرت علی اهل چنین درو دوگونه سخن گفتن ها بودند؟ اون کتابی که عرض کردم راجع به نصر ابن مزاحم هست، معاویه ایراد گرفته میگه که تو خوبه که مثل اون دوتا خلیفه باشی. این یه تیکره من بخونم، یه جنبندی کوچیک منم. یاد کردی که خداوند از مسلمانان یاورانی برای او برگزید و به وسیله ایشان یاریش داد و آنان را به اندازه فضائلشان در اسلام نزد او پایگاه‌هایی بود. حالا این تیکش رو توجه کنید. ادعا کردی، حضرت علی به معاویه میگن، ادعا کردی برتر از همه ایشان در اسلام و نیکخواه ترین آنان نسبت به خدا و پیامبرش آن خلیفه و جانشین آن خلیفه بودند. معاویه داره مینویسه که بهترین بندگان خدا ابوبکر بوده و بعد عمر. به جان خودم سوگند که پایگاه آنان در اسلام بزرگ است و لطمه براندو، یعنی انتقاد براندو، زخم سختی بر پیکر اسلام باشد. خدا آن هر دو را بیامرزد و به بهترین پاداشی جزاشان دهد. نوشتی که عثمان در فضل سومین فرد بود. سومین خلیفه رو میگه. البته حضرت علی قبول ندارن، ولی ببینید حالا چگونه پاسخ میدن. اگر عثمان نیکوکار بوده، خدا در برابر نیکیش به او پاداش خواهد داد و اگر بدکار بوده، پروردگار بسیار آمرزنده ای را خواهد دید که بزرگی هیچ گناهی بیش از گستردگی و شمول بخشش و آمرزش او نیست. این کتاب اخیراً تو ایران ترجمه شده، کتاب پیکار سفین، نزدیکترین کتاب به زمان حضرت علی، نامه ها، مکتوباتی که در بین بوده. میبینیم که واقعا چگونه خود حضرت علی، هم رفتار حضرت علی با معاویه، با متعصبین مذهبی، نهروان، با طلحه و زبیر، رقبای سیاسیش که جنگ جمل رو را انداختن. یکی از ابعاد بسیار قابل توجه شناخت حضرت علی همین رفتاری است که با مخالفین خودشون داشتن. در هر حال اون چه که هست، من عرضم خلاصش اینه که به قول معروف نباید out of context مسائل رو بررسی کرد. مسائل مربوط به شیعه، مسائل قدیر، مسائل ولایت حضرت علی، همه رو باید برد تو زمان خودش، در جایگاه خودش و از زبان خود کسانی که تو اون دوره بودن شنید. در یه جلسه بودم اینو عرض کردم که خودمون رو جای اون مردم بذاریم. پیامبر خدا از دنیا رفتند، بعد از این جریان قدیر 81 روز بعد پیامبر اسلام رحلت میکنند. پیامبر اینک از دنیا رفتند، این جامعه مونده. حضرت علی چند سالشونه؟ یادتون هستش حضرت علی چند سالشون بوده؟ 32 سال. 9 ساله بودند که به پیامبر ایمان آوردند. 23 سالم رسالت پیامبر بوده. یک جوان 32 ساله. تو کجا؟ تو یک جامعه قبیلگی. در قبیله همه میدونید در نظام قبیلگی شیخ صاحب قدرته. اون موقع دیگه دانشگاه نبوده متخصصا دکتر و مهندس و قاضی بخوان باشن. بزرگ هر قبیله اون شیخ هست. اسم قبائل همش بنی امیه، نمیدونم بنی مروان، بنی عباس، همه بنی پسران کی. اسم همه قبائل دنبالش بنی داره، اولش بنی داره. بنی یعنی فرزندان. افتخار هر قبیله به شیوخ، به پیران هستش. الان تو جامعه امریکا حاضرن یه جوان 32 ساله ای رو رئیس جمهور بکنند؟ ممکنه بکنن، ولی 14 قرن گذشته توی جامعه ایست که آگاهی های مردم پیدا کردن. تو شوروی سابق که همه از 75-80 سال به بالا بودن، خروشچف، برژنف، کاسیگین، این اواخر پوتین تنها کسی است که حالا من نمیدونم 50 سالشه 60 سالشه چقدره. کجای دنیای جوان رو میپذیرن؟ ما باید توجه داشته باشیم تو یک نظام قبیلگی هستیم. نمیخوام بگم نباید میپذیرفتن، برای پیامبر این چیزا مطرح نبوده. پیامبر برای اون جنگ آخر که قبل از اینکه خودشون از دنیا برن برای روم، یک جوان 19 ساله رو کردن رئیس سپاه، فرمانده لشکر. یه جوان 19 ساله رو گذاشتن در حالی که همه این پیرپاتالها، همه صاحبان تجربه، همه اونها که 20 سال مسلمونن توی اون لشکر بودن، ولی پیامبر یک جوان 19 ساله رو گذاشتن. پیامبر به این چیزا اهمیت نمیداد. پیامبر در هر جنگی که میرفتن یه نفر رو به جای خودشون تو شهر مینشوندن. در یکی از این موارد عبدالله ابن مکتوم رو گذاشتن، یک کور رو گذاشتن جانشین خودشون که تو کور تو اون جامعه کسی براش اهمیت قائل نبود. جانشین خودشون فرماندار شهر در غیاب خودشون عبدالله ابن مکتوم کور هستش. ولی مردم اون زمان که به این آگاهی ها نرسیده بودن که انقدر درک بکنن. ما حالا فضائل علی رو میشناسیم، اون مردم چه میشناختن؟ آگاهی نداشتن. یک جوان 32 ساله، از یک طرف حضرت علی بسیار جدی، بسیار منضبط، کسانی که حاضر نیستن به هیچ قیمتی راجع به اصول سازش بکنن. مردم عادی که اصلا دوست ندارن اینجور آدم ها رو. تو کلاس، تو مدرسه همه دوست داشتن کسی مبصر بشه که باهاشون کنار بیاد، هر وقت دیر آمدن زود رفتن. اصلا کسی تو هیچ اداره دوست نداره مدیران منظم و منضبط رو، به خصوص حضرت علی که تو همه جنگ ها حضور داشتن، ضرب شستشون رو چشیدن خیلی ها. معاویه که جدش کشته شده توسط حضرت علی، داییش کشته شده، برادرش کشته شده، عموش این ابو سفیان، اینا همه آمدن رو مصلحت، الان مسلمون شدن، همه کینه دارن با حضرت علی. ما تو کدوم جامعه هستیم؟ تو جامعه‌ای هستیم که همه کینه دارن از اون ضرب شستایی که از حضرت علی خوردن، الان رو مصلحت آمدن مسلمون شدن. از طرفی میبینن خب ابوبکر پدرزن پیامبره، یه پیرمردی است، تو جنگی هم نبوده، آزارش هم به کسی نرسیده، آزار البته حالا ما میگیم کسی باهاش دشمن اونچنان نیست، کاری با کار کسی نداره، همه میتونن کار خودشون هم بکنن، رفتن سراغ او. تازه بعد از این همه تجربه تاریخی که ابوبکر رو آزمایش کردند، عمر رو آزمایش کردند، عثمان رو آزمایش کردند، انقلاب کردند، مردم ریختن عثمان رو کشتند و هجوم آوردند به سوی علی. تو نهج البلاغه هست که چطور زن و بچه و پیر و جوان و مریض و علیل و همه هجوم آوردن یک دموکراسی واقعی. تازه اون آدمایی که آمده بودن آنچنان بلایی سر علی آوردن که بخونین نهج البلاغه گله هایی که حضرت علی از دست معاصرینش داره. همینی که دکتر شریعتی نوار پخش کردن دیدین که چه بر دل علی میگذشت، که میگه به خدا قسم شما دل منو خون کردید، کاش که من شما رو ندیده بودم، کاش که خدا منو از دست شما و شما رو از دست من بگیره. اونهایی که بعد از این همه تجربه تاریخی علی رو که این جور هجوم آوردن، میگه پیر مرد علیل دستش رو به دیوار گرفته بود میلرزید، دخترای نابالغ از کنج خونه ریختن، هجوم آوردن که به زور به التماس علی رو بعد از قتل عثمان به حکومت برسونن، اونا این بلا رو سر او را آوردن. حالا در نظر بگیرید از همون اول قرار بود حضرت علی به زور پیغمبر خودش رو میخواست تحمیل بکنه و چه میکردن با او. در هر حال اونچه که هست برای ما این ارزش تاریخی، این خاطرات و این تجربیات مونده. قرآن به ما فرموده لا تکونوا من المشرکین، از مشرکین نباشید. مشرکین کیا هستند؟ مشرکین های فقط کسانی هستند که بت میپرستند. میگه من الذین فرقوا دینهم، کسانی که دچار تفرقه شدند و کانو شیعن، گروه گروه شدند. شیعه یعنی پیرو، هر کسی شده پیرو یه خطی. کل حزبن به مالدیهم، کل حزبن به مالدیهم فرحون، همه خوشن به اون بخشی از حقیقت. این میگه ما طرف قرآنیم، میگه اهل بیت، میگه این ور، اون میگه این ور، هزار فرقه شدید. میفرماد و تقطعوا امرهم بینهم، این امر رو قطعش کردید، این وحدت جامعه اسلامی رو تیکه تیکه کردید. میفرماد و اعتصموا بحبل الله جمیعا، حالا دست جمعی همه تون، شیعه، سنی، نمیدونم هر فرقه ای هستید، هر شعبه ای هستید، دست جمعی به حبل خدا چنگ بزنید. حبل خدا میگه قرآن، حضرت علی میگه حبل خدا مثل این که آدم ها دارن غرق میشن، یه کسی از بالای تنابی انداخته که دستشون رو بگیرن بیان بیرون. میگه حبل خدا این کتابی است که ممدود من السماء الارض، از آسمان برای نجات ما به زمین گذاشته شده. میگه وعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، دست جمعی همه این ریسمان رو بگیرید و متفرق نشید. در حال عذر میخوام که کمی طولانی شد، فکر کردم که روز قدیر، عید قدیر بهانه خوبی هست که هم ما از علی که اولین اماممون هست بیاموزیم که چگونه میشه تقوا داشت و با رقیب، با مخالف، با کسانی که حق آدم رو پایمال کردند، وقتی که مصلحت جامعه ایجاب میکنه، وقتی که وحدت مسلمان ها ایجاب میکنه، از منیت های خودمون، از خودخواهی هامون بگذریم و به فکر اونها باشیم. و اینکه چگونه خود حضرت علی حق رو به مردم میدند با وجود اینکه این شایستگی رو در خودشون بیش از همه میبینن و میخوان خدمت کنن، ولی وقتی میبینن مردم این آگاهی رو ندارن، هرگز زور به کار نمیبرن، هرگز خودشون رو تحمیل نمی کنند و مرتب روی حق مردم که حکومت حق اونهاست، امامت و ولایت رو خودشون باید تعیین کنند، یعنی همون دموکراسی و آزادی، پافشاری می کنند. و اینکه حضرت علی با وجود همه این اختلافات بهترین همکاری رو با اونها کردند، بهترین حمایت رو کردند برای اینکه جامعه به سعادت برسه و خودشون رو کنترل کردند که اجازه نمیدادن به جامعه که بهانه بکنند اون اختلافات سابق رو که وحدت بعدی رو بخوان به هم بزنن. ما درسی که میتونیم امروز بگیریم اینه که ما تو زمانه خودمون آنچه که باید بیش از همه برای ما اهمیت بکنه، پیدا بکنه، حفظ وحدت مسلمان هاست و ایجاد برادری، اخوت و پناه بردن دست جمعی به کتاب خدا، به قرآن که او تضمین کننده سعادت ما هستش. انشاءالله تعالی موفق و مایه بشیم.